اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 19 جولای سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی صدای آشنای واشنگتن. در برنامه امشب در مورد انفجاراتی در ولایت غزنی و کابل گزارشات زنده ای داریم و در ارتباط با انتخابات در مناطق قبایلی پاکستان هم یک گزارش دیگر برای شما ترتیب دادیم. اما نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شما همیتان بخیر. انفجار ماین در غزنی جان 5 فرد ملکی را گرفته است. پلیس غزنی گفت که رویداد در اثر برخورد موتور کرولا با یک ماین تبعه شده توسط گروه طالبان در کنار جاده رخ داده است. با گفته سخنگوی پلیس، در میان کشته شده ها یک طفل نیز شامل است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. در اثر انفجار صبح امروز در نزدیکی دروازه جنوبی پانتون کابل حدود 8 تن کشته و 33 تن دیگر مجروح شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جابجا شده در داخل یک موتور نو کرولا بوده است. وزارت صحت افغانستان نیز گفته است که شمار تلفات در تغییر بوده و در وضعیت مجروحین تا هنوز بهبوده رونمانه شده، اما تحت تداوی قرار دارند. مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. حمدالله محب مشاور شورای امنیتی ملی افغانستان میگوید که افغانها صلح با عزت میخواهند، اما اگر این روند دسیسه برای برهم زدن نظام باشد در برابر آن خواهند ایستاد. آقای محب در سفرش به ولایت پروان روز پنجشنبه 18 جولای گفت که دشمنان مردم افغانستان در تلاش برهم زدن نظام کنونی اند. مشاور شورای امنیتی ملی افغانستان اطمینان می‌دهد که حکومت هیچ وقت مردم افغانستان را قربانی یک پروژه نخواهد کرد. آقای محب از فرد نام نبرد، اما گفت که برخی ها در تلاشند که حکومت بار دیگر یک معامله را انجام داده و حکومت در آینده به وجود آید که مشروعیتش را از آن افراد بگیرد. کمیته سویدن در افغانستان اعلام کرد که فعالیت‌های صحی خود را در 6 ولسوالی میدان وردگ اثر گرفته است. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه‌های کمیته سویدن در افغانستان روز جمعه 19 جولای به صدای آمریکا گفت که طالبان صبح امروز اجازه باز شدن این مراکز صحی را دوباره داده و کارمندان آنان کارشان را آغاز کردند. هفته گذشته طالبان در واکنش به عملیات نظامیان افغانستان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمیر داده ولایت میدان وردک که در آن 4 نفر کشته شد، 42 مرکز صحی و کلینیک ها را در آن ولایت مسدود کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه غنی‌سازی یورانیم را داشته باشد. آقای بولتون در صفحه توییتر خود نوشته است که یکی از بدترین اشتباهات در توافق هسته‌ای با ایران که اکنون به گفته وی کاملا مشخص شده، اجازه دادن ایران برای غنی‌سازی یورانیم بود. مشاور امنیت ملی قصر سفید اضافه کرده است که فشار حد اکثری تا زمان متوقف شدن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و رفتار بدخواهانه ایران ادامه خواهد داشت. ایران 16 سرطان به طور رسمی اعلام کرد که به تعهد خود در توافق هسته‌ای درباره میزان درصدی و غلظت غنی‌سازی پایبند نیست و غنی‌سازی 5% یورانیم را اعلام کرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب خبر سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین ایرانی از سوی کشتی طیاره بردار آمریکا گفتند که همه طیاره های بدون سرنشین متعلق به ایران سالمند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته است که همه طیارات بدون سرنشین ایران پس از انجام ماموریت شناسایی و کنترل برنامه‌ریزی شده به پایگاه خود بازگشتند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم در صفحه تویتر خود خبر سرنگونی طیاره بدون سرنشین را تکذیب کرد و گفته که ممکن امریکایی ها طیاره خودشان را هدف قرار داده باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شب گذشته اعلام کرد که یک طیاره بدون سرنشین ایران بعد از آن که به کشتی امریکایی بسیار نزدیک شده بود در حریم هوایی بین المللی در تنگه هرمز سرنگون شد. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع امریکا هم ضمن تایید این خبر گفته بود که این اتفاق ساعت 10 صبح به وقت محل رخ داد و به هدف حفظ امنیت کشتی و سرنشینان آن علیه طیاره بدون سرنشین عملیات صورت گرفت.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه تلاش های ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را برای تسهیل بخشیدن مذاکرات میان مقامات ایرانی و آمریکایی تحسین کرده، تلاش های دیپلماتیک را در این مقطع زمانی به نهایت مهم خواند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
انگلا مرکل تاکید ورزید که هر گونه راه ممکن برای جلوگیری از افزایش تشنج باید پیدا شود. از جانب دیگر چین پیشنهاد ایران را مبنی بر تصویب یک توافق روی دسترسی به محلات اتمی آن کشور ستود، اما تعذیرات اخیر آمریکا را بر چینایی ها و سایر افراد انتقاد کرد. واشنگتن ادعا می کند که این کشورها در خریداری مواد برای برنامه هسته‌ای ایران به مقامات تهران کمک می کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت که پیشنهاد وزیر خارجه ایران یک اشاره مثبت است که نشان می دهد ایران مایل به پیدا کردن راه حل است. قرار نیست پارلمان ایران تا سال 2023 این توافقنامه را با اداره بین المللی انرژی هسته‌ای تصویب کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. دولت هند گفته است که هزاران نفر از مهاجران غیرقانونی اتبای بنگلادش در ایالت شرقی آسام هند برای اینکه شهروندی هندوستان را به دست بیاورند به مقامات اسناد جعلی ارائه کردند. این گزارش پس از آن منتشر شد که محکمه عالی آسام به تمام ساکنان آن ایالت دستور داد که برای اثبات شهروندی خود اسناد مرتبط را ارائه کنند. اداره نرندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه به محکمه ایالت آسام گفت که لازم است مقامات نسخه مقدماتی این فهرست را بررسی کنند تا ادعاهای جعلی افراد برای شهروندی هند تشخیص داده شود. آقای مودی در کمپاین انتخاباتی خود که در آن برنده شد تعهد کرده بود که مهاجران غیرقانونی را از کشورش اخراج میکند. مقامات در شهر ملیلیای اسپانیا می گویند که حدود 200 مهاجر تلاش داشتند از مراکش وارد اسپانیا شوند. پلیس اسپانیا روز جمعه گفت که یک تن از مهاجران با شکستگی استخوان پا مواجه بوده و 50 تن دیگر زمان مجروح شدند که تلاش کردند از سد ایجاد شده توسط پلیس عبور کنند. پلیس آن کشور گفته است که 150 نفر آن گروه که وارد خاک اسپانیا شده بود توسط پلیس دوباره به مراکش برگشتانده شدند. در حال حاضر اسپانیا میزبان بیشترین مهاجران رسیده از کشورهای آفریقایی می باشد که با عبور از آبهای مدیترانه به اروپا آمدند. و خبر آخر و این که درجه حرارت در مناطق شمال شرقی و مرکزی آمریکا از قبل بلند رفته و انتظار می رود در جریان روزهای شنبه و یک شنبه به سرحد بی پیشینه خود برسد. انتظار می رود درجه حرارت در شهر واشنگتن دی سی به 43.3 درجه سانتیگراد برسد و به گفته اداره هواشناسی آمریکا کمبود اکسیژن در آن احساس شده و بی‌حال کننده خواهد بود. هواشناسان گفتند که این درجه حرارت به هوای دره مرگ در کالیفرنیا شباهت خواهد داشت. اداره ملی هواشناسی آمریکا به باشندگان این مناطق که به 87 میلیون نفر می‌رسد، به ویژه به بزرگسالان و کودکان از قبل هشدار داده است تا تلاش کنند در منازل خود بمانند و افرادی که با مشکلات تنفسی مواجهند با دکتران معالج خود در تماس شوند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. طوری که در ابتدای برنامه گفتیم، انفجاری در ولایت غزنی صورت گرفته که در شمار کشته شدگان یک کودک هم شامل هست. برای جزئیات بیشترش همکارم آصف حسینی را از غزنی با خود داریم. سلام بر شما آقای حسینی، آخرین جزئیات در مورد این رویداد چی هست و شمار تلفات به چه ارقام رسیده؟
سلام به شما و شنونده ها. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به ما گفت که موتر حامل این افراد که از باشنده های شهر غزنی هستند میخواستن در یک از بندهای آبگردان در حدوداً 15 کیلومتری شهر برن، در مسیر را با ما این کنار جاده برخورد کرده که هر 5 نفر اینها کشته شده و مشمول کشته ها یک پسر 5 ساله هم هست. نوری ایمانگذاری را به طالبان نسبت میدهد، اما تا حالا سخنگویان طالبان مسلح در این مورد چیزی را نگفته. ما به محل رسیده بودیم، جایی که اجساد تکفین و دفن میشد. مردم شدیدا تاثیر از وضعیت جاری هستن، ناراحت هستن و خواستار پایان دادن و کشتار افراد ممکن از طرف های درگیر جنگ هستن.
جناب آقای حسینی، در رابطه با اینکه از این نوع انفجارها عموما در ولایت غزنی تا چه اندازه صورت میگیره و آمار عموما چگونه هست، گزارش شما دارید؟
بدون شک ما این گزاره ها در کنار جاده ها قربانی های زیادی را از مردم میگیره. پیش از این هم در ولسوالی های مختلف غزنی حادثات مشابهی وجود داشته که موترهای حامل افراد ملکی با مین کنار جاده برخورد کرده و تلفات بلند را جا گذاشته. با وجودی که بارها خواستاری شده مردم که باید به این مواردها پایان داده شود، ولی مشخصا پیشرفت قابل ملاحظه دیده نشده که طرح حالا ایجاد شده باشه از سوی گروه های طرف های درگیر جنگ که بیشتر در او افراد ملکی خود مسئول احساس شده.
سپاس فراوان آقای حسینی از گزارش شما در رابطه با زخمی کشته شدن 5 ملکی به شمول 1 طفل در انفجار ماین کنار جاده که در ولایت غزنی صورت گرفته. در همین حال گزارش دیگری هم داریم در رابطه با حوالی ساعت 7:20 صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل انفجار رخ داده که جزئیات بیشتر و تازه ترین تحولاتش از آقای عبدالحی ورشان همکار ما در کابل داریم. سلام بر شما آقای ورشان، اگر میشه آخرین تحولات برای ما توضیح بتین و بگوین آیا کسی مسئولیت این رویداد به عهده گرفته تا کنون یا خیر؟ آقای ورشان؟
ما رو داری؟
بله بفرمایید. سوال گرفتین؟ بله.
بله سوالتون رو گرفتیم. سلام به شما و شنونده محترم. آخرین گزارشی است که تعداد متاسفانه کشته شده از 8-10 نفر بالا رفته. مقامات مسئولین امنیتی شفاخانه بر ما گفتن که تعدادشون به 10 نفر است و زخمی هم 33 نفر است. تا هنوز هیچ کس مسئولیت حمله وحشیانه امروز که در پانتون کابل صورت گرفت کسی نگرفته. قرار بود که امروز در پانتون کابل امتحان استاج حقوقی و قضایی که سال یک مرتبه گرفته میشه و برگزار میشد، لیکن برغم از اینکه طالبا انکار کردن ولی مسئولین حکومتی نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله گفت که این حمله کار تروریستای طالب است، دیگه کسی توان زیر نداره. همچنین یونما دفتر معاونت حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم در یک تویتر نوشته است که این حمله مستقیما بالای پانتون کابل بوده است که با بدترین شکل باید محکوم شود. همچنین تمام اعتبالی که ما با کارشناسا و کارمندان صحبت کردیم، اونا گفتن این کار اکثر کارشناسا گفتن که این کار طالبا است، بخاطر از این طالبا هم سابقه چون این کار زد دارن در گذشته در مسیر راه ها محصولین خصوصا زیادترین خشم از یا بالای نیازهای حقوقی و قضایی هستند. اکثر زیاده که در چارهای عمومی که مترار حساب میکردن با محصولین را تا میکنن با محصولین حقوق و شریعت نابرخوز بسیار زشت داشتن و کل شد کشتن. این روز هم کارشون تمام علایم و قرائمی هست این کار.
آقای ورشان، در رابطه با میبخشم که من گفت شما را میگیرم، در رابطه با اینکه هویت افراد کشته شده آیا همگیشان دانشجویان هستند و یا اینکه افراد دیگه هم شامل این کشته شده و زخمی شده هستند؟
در مورد کشته شده هستند در مسیر راه که مردم هایی که برای غریبی برامن توان والا و مسائل کسایی که دستروش هستند یا آب میفرشن چی میکنه از یا افراد مدکی هم شامل از یا هستند. شاریش درکشان نیست که سر سرک بوده ناپدید هستن و حتی جسد چون شناخته نمیشه به یه اندازه. تنها مسئولین نیستن، دیگه کسیم را گذار و لیبا هم هستن.
بله آقای ورشان، در رابطه به نکته‌ای که شما ذکر کردین، چند پیش هم چند تن از استادای دانشگاه در ولایت کابل به زن ارتباط با داعش دستگیر شدن و این انفجاری که امروز هم رخ داده در حومه دانشگاه کابل بوده، با در نظر داشته آیا از کارشناسایی که شما با او صحبت کردین در رابطه با اینکه چرا تمرکز مخالفین بیشتر فعلا سر دانشگاه کابل شده، چیزی صحبت شده یا خیر؟
اتفاقا این سوال شما را ما به دانشمندای ما دید علی امیری و اسدالله ندیم اینا در میان گذاشت، اونا گفتن که داعش، بله داعش در کابل وجود داره ولی من با چنان توانایی داعش صلاحیت و صلاحیت انجام عملیات های بسیار پیچیده که مانند امروز صورت گرفته این توانایی را نداره. حتی این کارشناسا گفتن احیانا اگر داعش چنان توانایی پیدا کرده باشه که این عملیات پیچیده را انجام بده، دیگر تلاش های صلح که با طالبان میشه و این بیهوده است، به خاطر از اینکه جنگ پایان پیدا نمیکنه، به خاطر که بعد از طالب جایشونه که اونا همچه توانایی ها را زیرا داشته باشه. در غیر با باور این دانشمنده و دیگر کارشناسا داعش ممکن است یک انگیزه ای بوده باشه که مثلا استادای داعش گرفتن و انتقام هم باشه، ولی اونو توانایی انجام اینجور عملیات های پیچیده را نداره.
سپاس فراوان. همکار ما عبدالحی ورشان، گزارشگر ما در کابل بود که آخرین جزئیات در رابطه با انفجار امروز در مقابل پانتون کابل به ما گفت که آمار کشته شده از 8 نفر به 10 نفر افزایش یافته.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، در رابطه با واقع شدن همچو رویدادها در حومه پانتون و در کلن در کابل، یک مصاحبه ترتیب دیدیم با آقای فاروق بشر که بیشتر در رابطه با حملات انتحاری در کابل و نوعیت رویکرد حکومت و ایالات متحده در قبال تروریسم در افغانستان برای شما جزئیات بیشتر میدن که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
واقعا این موضوع خیلی نگران کننده است به این عبارتی که چند وقت پیش ما با دیدیم که 3 نفر استاد و 2 نفر شاگرد از پوهنده شریعت اینا دستگیر کردن که همه اینا اعتراف کردن به این که با داعش اینا سرکار داشتن و چندین حمله را به شهر کابل انجام داده بودن. این تشویش موجود است. این تشویش نو نیست. در حقیقت این تشویش چندی قبل که 2-3 سال میشه که در افغانستان حاضر شده. شما دیدین که اولی موضوع در نیرهار و خسمت های کمیالی هم جنگ ها در جریان بین طالب ها و بین داعشیان در جمع سر سمت شمال هم هستند. اما وقتی که در یک جامعه ثبات سیاسی از بین میروه و امنیت عامه مقدر می شود، در اینجا شما متوجه باشید که هر نوع گروه های سیاسی و گروه های مذهبی و حتی گروه های اقلیت های قومی هم برای بدست آوردن یک امتیاز دست به همچو حرکات می زنند. یا ما به یقین هستم که اگر این طالب کرده و یا اگر این داعشی کرده، هر کدام از این امروز در برابر دولت افغانستان قرار دارن و اینا قابل اعتماد ما نیستن. و روی از این دلیل گفتم میتونم که بسا واقع شده که خرایکاری که در کدام یه انجام دادن، مثلا در شاشه ایده شما بخاطر داشته باشه نمی حرکت انجام دادن و تعداد زیاد مردم کشته شد، در یه طالبا ممکن شد که ما این کار انجام ندادیم، حتی داعش هم ممکن شد که ما این کار انجام ندادیم. دیگه اینا وقتی که یک حرکت را انجام میتن که او خطرات بر عامه مردم بیشتر میباشه و غذایات زیادتر بر عامه مردم، حتی در گروه ایزی از گردن خودی را میخواهیم که دور بکنن. در عمل اگر ما ببینیم هر دو گروه، چه داعش و چه طالب، امروز با دولت میجنگه و با دولت در چیزه.
فکر میکنین اصلا روی دادن این اتفاقات چقدر مسئله صلح دوچار مشکل میکنه در شرایط حاضر؟ بیشتر بی‌اعتمادی بین مردم افغانستان و طالبان در شرایطی که باید تقویت شود بیشتر آسیب پذیر می شود و بعضی گزارشات هم هستند که تنها گروه طالبان از جمله گروه های تروریستی نیست که در افغانستان فعالیت دارند با در نظر داشت این فاکتورها چه راهی باید حکومت افغانستان و ایالات متحده در نظر بگیرن تا بتونن به این مشکل بیشتر بپردازن و راه حل دراز مدت برای مشکل پیدا کنن؟
میره ما بر شما بگویم که اصلا امروز به حالتی رسیده که اگر داعش است یا طالب است و می در میز مصالحه با هم نشستن، برای اینکه اینا یک موقف قوی را بر خود نشان داده باشند، اینا از موقف بلندتر گپ میزنند. اگر شما به خاطر داشته باشین، طالبان چندین بار اعلان کردند که ما در این جنگ حکومت امریکا را شکست دادیم. این عقل سلیم نمیپذیره. بعضی از مردم حتی این طور تبصره میکنند که اصلا داعش و طالب محصول خود امریکا است و امریکا دیگه میخواهد که یک بازی سیاسی را انجام بده. اما عقل سلیم را قبول کرده نمیتونه یک کشوری که 800 میلیارد دلار مصرف میکنه و بیش از 2500 نفر اولادش کشته میشوه و این قدر احماقات بکنه که یک عده از عناصر خرابکار از زمان خود میگیره. البته در قدم اول وقتی که جنگ بین افغان ها و روس ها یا اتحاد جماهیر شوروی و حکومت افغانستان جریان داشت، در اوج یک عده از عناصر حکومت امریکا طریق CIA و ISI تقویه کردن که در افغانستان فعالیت ها را انجام دادن. اما متاسفانه که امریکا یک اشتباه دیگر بزرگی را انجام داد، بعد از اینکه طالبان را شکست داد، دو سال بعد از این به طرف عراق روگردان شد و طالبان را در یمن و القاعده را در یمن که اینا مرکز بگیرند. از روی این دلیل من فکر میکنم که سیاست امریکا در این مسائل مقطعی است و هر رئیس جمهوری که نه کار دیگر را میکنه. اوباما را دیدیم که در 2014 تمام قوای خود آمریکا را گم از خاک افغانستان میکشد. وقتی که چی دونالد ترامپ آمد، دونالد ترامپ تعداد گساکر امریکایی را در افغانستان زیاد کرد. مشکل اساسی مردم رو به انکشاف یا کشورهای رو به انکشاف این است که کشورهای بزرگ سیاست مقطعی دارند. هر رئیس جمهوری که در امریکا میآید از خود یک سیاست خاص و جداگانه داشته میباشد که او از یک طرف اگر در یک مرحله اینا موفق شده باشد، در مرحله دوم اینا با شکست مواجه میشوند. باید فکر میکنم باید کانگرس امریکا در اینجا پیش قدم باشد نسبت به حکومت امریکا، چرا کانگرس امریکا باثبات‌تر است نسبت به حکومت امریکا. چرا حکومت امریکا در هر 84 سال و تا 8 سال عوض میشود، کانگرس امریکا دوامدار است، اون سیاستهای معلوم است، حزب دموکرات و حزب جمهوری ها هر کدامش یک سیاست خاص خود دارد. از این خاطر ما فکر میکنیم که باید در این مقطع امریکا خیلی حساس باشه و بیشتر عجله مبنی بر این نکنه که صلح را با طالبان برقرار بکنند. به لحاظ اینکه اگر به قیمت از این صلح برقرار میشه و افغانستان باز فراموش میکنند و باز در اینجا مرکز القاعده و داعش در اینجا گسبش و نمو میکنه، نه تنها که بر مردم افغانستان بلکه بر منطقه و حتی امریکا و اروپا هم مفید نخواهد بود. روی از این دلیل باید در امین مذاکراتی که در صلح بین خلیزاد و بین طالبان صورت میگیره، خلیزاد باید از یک موقف قوی صحبت بکنه تا موقف ضعیف و افشایش ای باشه که باید به هر شکلی ازش خالی میشود که تا اگر چیز طالبان باید بپذیرن و صلح را در افغانستان بقبول از انسرشان. اگر ما از در مصالحه به شکل عذر و تضرر پیش برن، ما فکر میکنیم که نتیجه مثبت برسه امریکا و افغانستان نخواهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در مناطق قبایلی در شمال غرب پاکستان که به مراکز فعالیت طالبان معروف است و در آنجا قوانین حاکم نیست، به روز شنبه انتخابات خاصی صورت می‌گیرد. انتخابات در آنجا بخشی از مساعی برای زمیمه ساختن این مناطق قبایلی به ایالت مجاوران است. عایشه تنظیم روی این تغییرات که تا کدام اندازه می تواند روی منطقه اثرگذار باشد گزارش فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در مناطق قبایلی آفاتا آن سوی سرحد با افغانستان فعالیت‌های مربوط به انتخابات در اوج خود قرار دارد و کاندیداها می‌خواهند تا رای دهندگان را برای دادن به خود تا ترغیب کنند. برای بار نخست مردم مناطق قبایلی می توانند نمایندگانشان را به اسامبله ایالتی بفرستند. هدف از انتخابات خاصی که به روز شنبه در این مناطق که قانون در آن حاکمیت ندارد این است تا بخش‌های را ضمیمه کامل ایالت خیبر پختونخوا سازند. مناطقی که در آن انتخابات صورت می‌گیرد به نام فاتا یا مناطق تحت اداره حکومت فدرال پاکستان یاد می‌شود و متشکل از یک کمربند از مناطقی است که در جوار افغانستان قرار دارد. این مناطق از زمان تهاجم اتحاد شوروی سابق در 40 سال گذشته به یکی از مراکز عمده فعالیت تندروان مبدل گردیده است. طاهر خان ژورنالیست می‌گوید
At the time of the Soviet invasion, there were training camps all over Fata. I used to be a student at that time.
در زمان تهاجم اتحاد شوروی کمپ‌های آموزشی در تمام مناطق قبایلی وجود داشت. من در آن زمان متعلم بودم. من با آن کمپ‌ها رفته بودم. من آن را با چشمانم دیده بودم.
به تعقیب حملات دهشت افغانی در 11 سپتامبر و تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحده به افغانستان، بسیاری از اعضای گروه القاعده و طالبان در اینجا پناهگاه‌های امن برای خیش یافتند. از آن زمان تا حال بسیاری از گروه‌ها اینجا تشکیل شده و از آنها گروه‌های جدیدی به وجود آمده است. این گروه‌ها به جلب و جذب پرداختند و حملات را در افغانستان و در برخی موارد در پاکستان راه‌اندازی کردند. ده ها سال تندروی سبب گردیده است تا تمام منطقه به سوی تندروی روی بیاورد. ناظران میگویند این که آیا این زمینه سازی مناطق قبایلی می تواند تندروی را کاهش بدهد مربوط به این است که حکومت چگونه با این موضوع برخورد می کند. طاهر خان ژورنالیست میگوید
It is highly unfortunate that in Pakistan,
خیلی جای بدبختی است که مساحت پاکستان برای کاهش تندروی خیلی اندک بوده است و هر بار از 100 تا 200 نفر بیشتر در آن شامل نبودند. اما هیچگاه یک مجادله تمام عیار برای تغییر ذهنیت انجام نیافته است. گرچه فکر نمی کنم که سطح تندروی به سطح گذشته برگردد، ولی با آن هم کارهای باید در این راستا انجام شود.
از میان کاندیدان دو زن نیز برای 16 کرسی در حالت رقابتند. یکی از این کاندیدان زن ناهید افریدی می باشد. او خانه به خانه رفته و برای خیش کمپاین می کند. او در یک جامعه کاملا سنتی قبایلی که در آن زنان اغلبا در ملای عام دیده نمی شود به این کار پرداخته است. افریدی می داند که چانس او برای بردن این انتخابات ناچیز می باشد، اما او به کار خیش ادامه می دهد.
مسئله از برد باخت نیست، بلکه مربوط به شمولیت زنان در پروسه سیاسی است. وقت تصویرم در ملای عام ظاهر می شود و در بازار به کمپاین می پردازم، این تغییر است که ما در صدد آن بودیم. ما وضعیت کنونی را می خواهیم تغییر دهیم. ما به پیش روانیم.
افریدی به این امید است که نسل نو، طور مثال دختران کوچک، کمپاین های او را دیده و یک روز بتوانند از مساعی که او برای آن داخته است بهره گیرند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی با فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و شنوندگان عزیز، فعالیت های 42 مرکز صحی در میدان وردک از سر گرفته شده است. کمیته سویتن در افغانستان اعلام کرد که فعالیت های صحی خود را در 6 ولسوالی میدان وردک از سر گرفته است. هفته گذشته طالبان در واکنش به عملیات نظامی افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک که در آن 4 نفر کشته شدند، 42 مرکز صحی و شفاخانه ها را در این ولایت مسدود کردند. دکتر خالد فهیم، مسئول برنامه‌های کمیته سویدن در افغانستان، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که طالبان صبح امروز اجازه باز شدن این مراکز صحی را دوباره دادند و کارمندان آن صبح امروز کارشان را آغاز کردند. آقای فهیم افزود بر اساس معلومات دفتر صحوی کمیته سویدن در میدان وردک، دروازه‌های تمامی کلینیک‌ها و مراکز صحی کمیته سویدن در 6 ولسوالی این ولایت دوباره باز شده است. آقای فهیم افزود که این مرکز صحی روز یکشنبه هفته گذشته پس از فشارهای زیاد طالبان مسدود شده بود. به گفته مسئولان کمیته سویدن در حال حاضر دست کم 70 مرکز صحی توسط این نهاد در میدان وردک فعالیت دارد که روزانه 5700 نفر به شمول زنان و کودکان در این مراکز صحی و شفاخانه ها تحت درمان قرار می گیرند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه ما که برای شما از طرف کارمندان صدای آمریکا بخش دری برای شما در نظر گرفته شده بود. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.